بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين او يقال ان المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات والنسبت بل المحمولات المنسوبه الى الموضوعات قال المحقق الدواني في حاشيه المطالع المسائل هي المحمولات المثبته بالدليل وفيه نظر لأنه لا يلائمه ظاهر قول المصنف والمسائل هي قضا يا كذا وموضوعاتها كذا ومحمولاتها كذا وأيضا لو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءا علاهدة فتدبر وأما على الثاني فيقال إن تعريف الموضوع لوجب عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءا علاهدة فتدبر وأما على الثاني فيقال إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجا في المباد التصوريته لكن أده جزءا علاهدة لمزيد الاعتناء به كما سبق. مستشکل اشکال کرد که شما که میگید موضوع علم یکی از اجزای سگانه علمه، مرادتون به این موضوع علم چه هست؟ آیا مرادتون از موضوع علم نفس موضوع علمه، خود موضوع علمه؟ در این صورت موضوع علم مندرج در مسائل میشه و جزء علاهده و جداگانه این نمیشه، به خاطر اینکه یکی از پنج حالتی که موضوع مسئله علم داره این هست که نفس موضوع علم عین موضوع علم موضوع مسئله علم هم هست و وقتی نفس موضوع علم شد موضوع مسئله علم لا شک که موضوع مسئله علم جزء مسئله علمه، پس نفس موضوع علمم جزء مسائل میشه و دیگه یه جزء جداگانه نمیشه. تا شما موضوع علم به معنی نفس موضوع علم را یه جزء جداگانه از اجزای علوم حساب کنید. و اگر مرادتون به موضوع علم تعریف موضوع علمه، تعریف موضوع علم از مبادی تصوریه هست، چون مبادی تصوریه و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها، تعریف موضوع علم از مبادی تصوریه هست و در این صورت موضوع علم به این معنا خب مندرج در مبادی تصوریه هست و دیگه چرا یه جزء جداگانه ای ذکرش کردید؟ و اگر مرادتون از موضوع علم تصدیق به وجود موضوع علمه، در این صورت موضوع علم به این معنا از مبادی تصدیقیه میشه و باز جزء جداگانه نیست. چرا؟ به خاطر این که لا شک که مسائل علم خب بحث از اعراض ذاتیه موضوع علمه، خب دلیلی هم که برای اون مسئله میارن، اون قضایایی هم که به عنوان دلیل مسئله ذکر میشه، خب لا شک که در این معنا که تصدیق به وجود موضوع علم از چیزایی است که فایده میده تا ما تصدیق بکنیم به اون قضایایی که در دلیل مسئله ذکر شده. پس تصدیق به وجود موضوع علم میشه از مبادی تصدیقیه و بازم جزء جداگانه نیست. و اگر مرادتون از موضوع علم تصدیق به موضوعیت موضوعه، که این موضوع موضوع این علم هست، اینو تصدیق بکنیم، در این صورت موضوع علم به این معنا اصلا از اجزای علوم نیست، بلکه از مقدمات شروعه و خارج از علم، اصلا جزء علم نیست. علایالن وجهی نمیمونه برای این که شما یکی از اجزای سگانه علم را موضوع علم حسابش کنید. محشی علیه الرحمه فرمودند برای ما ممکن است که اختیار بکنیم هر یک از این شقوق چهارگانه‌ای که مستشکل گفت و طبق اختیار اون شق جواب از اشکال مستشکل را بدیم. فرمودن ما اول شق اولی را که مستشکل گفت اختیار میکنیم و میگیم مرادمون به موضوع علم نفس موضوع علمه، این موضوع علمه، خود موضوع علمه. مستشکل گفت در این صورت موضوع علم به این معنا جزء مسئله میشه، چون یکی از پنج حالتی که موضوع مسئله علم داره این است که نفس موضوع علم موضوع مسئله علمه، و تا شد موضوع مسئله علم جزء مسئله، چون مسئله خب یه موضوعی داره، یه محمولی، یه نسبت بین هما، و دیگه جزء مسائل میشه موضوع علم. و چرا جزء جداگانه دو مرتبه حسابش کردید؟ دو تا جواب فرمودن میدیم. یه جواب اینه که خب بشه، درست موضوع علم به معنای نفس موضوع علم جزء مسائل میشه و مندرج در مسائل میشه و دیگه جزء جداگانه نیست، چون یکی از پنج حالت موضوع مسئله علم این است که نفس موضوع علم موضوع مسئله هست. درسته که موضوع علم به معنی نفس موضوع علم مندرج در مسائل علم میشه و جزء جداگانه ای نمیشه، لکن به خاطر شدت اعتنایی که به موضوع علم هست، موضوع علم ها یه جزء جداگانه ای هم به حساب آوردن و گفتن اجزای علوم سه تاست، یکیش موضوع علمه. این حالا یه جواب بنابر اختیار شق اولی که مستشکل گفت. جواب دومی هم این هست که حرف مستشکل قبول نداریم ما که نفس موضوع علم بشه جزء مسائل و مندرج در مسائل علم بشه، اینا قبول نداریم. چرا؟ چون حرف مستشکل در صورتی درسته که مسئله علم مجموع سه چیز باشه، یکی موضوع مسئله علم، یکی محمول مسئله علم، و یکی هم نسبت بین محمول و موضوع مسئله علم. هر سه اینها اینا مسئله علم باشن. اگر اینجور بود حرف مستشکل درسته، خب نفس موضوع علم گاهی این موضوع مسئله علمه، و وقتی شد موضوع مسئله علم خب جزء مسئله علمه و جزء جداگانه نمیشه. در این صورت حرف مستشکل درست بود اگر مسئله علم مجموع سه چیز می بود، یعنی کل فاعل مرفوع که یه مسئله علمه، مسئله چه بود؟ هم فاعلی که موضوع مسئله بود، هم مرفوعی که محموله مسئله بود، و هم نسبت بینهما. یعنی مسئله علم اگر مجموع این سه چیز می بود، حرف مستشکل و اشکال مستشکل وارد بود که اگر شما مرادتون از موضوع علم نفس موضوع علم، نفس موضوع علم خب یکی از پنج حالتی است که موضوع مسئله علم داره و میشه جزء مسائل، و چرا جزء جداگانه حساب آوردید؟ لکن اینجور نیست. چرا؟ چون مسئله علم عبارت از همون محمولش هست، یعنی همون محمول مسئله علم مسئله علمه، نه که مسئله علم مجموع موضوع و محمول و نسبت بینهما باشه. نه، مسئله علم همون محمول مسئله علم مسئله علمه. پس بنابراین مسائل علم همون محمولات منسوبه به موضوعات، همون محمولات مسائل که ما نسبتشون دادیم به موضوعات و منسوبه به موضوعات، همونها مسئله هستن، نه که مسئله علم مجموع موضوع و محمول و نسبت بینهما باشه. بعد ایشون میفرمان چنانچه محقق دوانی در شرح مطالعه گفته که بله، گفته مسائل و المسائلو هیل محمولات المثبتتو بالدلیل. مسائل همون محمولاتی است که ما برای موضوعات اثباتشون میکنیم. وقتی اینجوری شد، پس بنابراین نفس موضوع علم درسته که گاهی میشه موضوع مسئله علم، و موضوع مسئله علم یکی از پنج حالتی که داره این هست که نفس موضوع علم شده موضوع مسئله علم. خب بشه موضوع مسئله علم؟ موضوع مسئله علم که مسئله نیست، مسئله علم نیست، چون مسئله همون محمولش را مسئله میگن. پس بنابراین نفس موضوع علم مندرج در مسائل نمیشه، و ما حق داریم که موضوع علم به معنای نفس موضوع علم که همون شق اولی باشه که مستشکل گفت، یه جزء جداگانه حسابش کنیم. این جواب دومه. لکن محشی علیه الرحمه میفرمان در این جواب دومی دو تا اشکاله. جواب دومی ها که ما بنابر اختیار شق اولی به مستشکل دادیم، در این جواب دومی که محمولات مسائل فقط مسئله هستن، دو تا اشکال. اشکال اولی این است که این حرف و این جواب که مسائل همون محمولات مسائل و مسائل میگن، اشکال اولیش اینه که این حرف با ظاهر قول مصنف در تعریف مسائل علم نمیسازه. مصنف بعدن مسائل علم رو تعریف خواهد کرد، در متن خواهد گفت که والمسائلو و هی قضایا تطلب فی العلم، خواهد گفت که مسائل علم او قضایایی است که در علم مورد طلب واقع میشه. بعد پشت سرش خواهد گفت و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی له او مرکب، و محمولاتها امور خارجه عنها لاحقه لها لذواتها. مصنف در تعریف مسائل خواهد گفت مسائل قضایایی است که مورد طلب واقع میشه در علم، و موضوع مسئله علم پنج حالت داره، یا موضوع علمه یا نوعی از موضوع علمه تا آخر، و محمولات مسائل علم، محمول مسئله علم اموری است که نمیدونم خارج باشه از موضوع مسئله علم و لاحق و عارض به موضوع مسئله علم باشه لذاتها و اینجور حرفا. این ظاهر قول مصنف معلوم میشه که نه، مسئله علم مجموع موضوع و محمول و اینها هست و نسبت بین اینها، چون میگم مسائل قضایایی است که مورد طلب واقع میشه در علم، و موضوعشون پنج حالت داره، محمولشون تعریفشون چه هست، ظاهرش این است که مجموع موضوع و محمول و نسبت بینهما مسئله علمه، که بعد موضوع مسئله علم یکی از پنج حالت پیدا کنه و عرض میکنم از این حرفا. این ظاهر قول مصنف اینه، و با این جواب دومی که ما دادیم نمیسازه، که ما گفتیم مسئله علم فقط همون محمولشه، موضوع مسئله علم مسئله علم نیست، جزء مسئله علم نیست. این نمیسازه. این اشکال اولی این جوابی که دادیم که با ظاهر قول مصنف در تعریف مسائل نمیسازه. اشکال دومش هم اینه که اگر اینجور باشه که مسئله علم فقط همون محمولش مسئله علم باشه، پس بنابراین اجزاء علوم باید بیش از 3 تا باشه، باید 4 تا باشه. چرا؟ چون یه مسئله علم، خب شما میخواید بگید همون محمولش مسئله هست، خب حالا موضوعش رو حساب کنیم، موضوع مسئله علم که مسئله علم نیست، شما میخواید بگید بنابرای جواب دومی. خب موضوع مسئله علم هم پنج حالت داره، او که دیگه جزء مسئله نیست، پنج حالت هم داره. یه حالتش اینه که همون نفس موضوع علم و عین موضوع علم موضوع مسئله علم هم هست، یه حالت. خب این را شما یه جزء از اجزای علوم حساب کردید و گفتید موضوع علم به معنای نفس موضوع علم، چون ما داریم بنابر اختیار شق اولی داریم به مستشکل جواب بدیم، موضوع علم به معنی نفس موضوع علم بله یه جزء از اجزای علومه، خب این درست. اما 4 حالت دیگه هم که داره موضوع مسئله علم، یکی این که نوعی از موضوع علم باشه، یکی عرض ذاتی موضوع علم باشه، یکی موضوع علم باشه با عرض ذاتیش، یکی نوعی از موضوع علم باشه با عرض ذاتی موضوع علم. این 4 حالت تو کنومی که از اجزاء علوم شما حساب کردید، پس جز مسائل بخواید بگید هست، مسائل که میگید فقط محمولاته، و جز مبادیم که نیست، نه مبادی تصدیقیه نه تصوریه، جز موضوع علم هم که نیست، چون موضوع علم که نفس موضوع علم باشه، خب یکی از 5 حالتی است که موضوع مسئله علم داره، اونم یه جز، حالا اونا حساب کردید. اما اون 4 صورت دیگری که موضوع مسئله علم پیدا میکنه اونو کجا حساب کردی؟ پس اونا رو هم باید یه جزء 4 از اجزاء علوم حساب کنید اگر مسائل علم تنها همون محمولاتش مسائل علمه. پس اجزاء علوم عرض میکنم که بنابرای جواب شما مستشکل میگفت سه تا نمیشه، دو تا میشه، بنابرای جواب شما با چهار تا باشه. یعنی این چهار تای دیگه هم، این چهار حالتی دیگه هم که موضوع مسئله علم داره، اونا رو هم باید یه جزء جداگانه حسابشون کنید. و کسی نگفته که اجزاء علوم دیگه بیش از سه تاست. بعضی مثل مستشکل گفتن که دو تا، سه تا نیست، اما دیگه کسی نگفته که بیش از سه تا اجزاء علوم باشه. نه، اجزاء علوم سه تاست، موضوع علم و مسئله علم و مبادی علم. پس این جواب دومی که بنابر اختیار شق اولی دادیم دو تا اشکال متوجه شد و با این دو تا اشکال دیگه اون جواب دومی از کار میفته، میمونه همون جواب اولی که درسته موضوع علم به معنی نفس موضوع علم مندرج در مسائل علمه، چون مسائل علم یکی از پنج حالت که موضوع مسئلهش داره این است که نفس موضوع علم عین موضوع علم موضوع مسئله است، و تا نفس موضوع علم شد موضوع مسئله، خب دیگه جزء مسائل مندرج در مسائل. درسته یه حرفی که مستشکل گفت، لکن لشدت اعتنایی که به موضوع علم هست ولو مندرج در مسائل و جزء مسائل، یه جزء جداگانه هم در مقابل مسائل حسابش کرده، میمونه همون جواب. این بنابر اختیار شق اولی. و اما شق دوم رو اختیار میکنیم و جواب از مستشکل میدیم. شق دوم این که ما که میگیم موضوع علم یکی از اجزاء سگانه علم، مرادمون از موضوع علم تعریف موضوع علم رو میخوایم بگیم، تعریف موضوع علم رو میخوایم بگیم یکی از اجزاء سگانه علمه. مستشکل چه اشکال کرد؟ گفت خب تعریف موضوع علم از مبادی تصوریه. بعدن خود مصنف هم خواهد گفت که مبادی و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها، مبادی تعریف موضوع علم و تعریف اجزاء موضوع علم در صورت که موضوع علم مرکب باشه، و تعریف عوارض ذاتی موضوع علم، اینا میشه مبادی تصوریه. مستشکل این اشکال کرد، جوابی که ما میدیم اینه، میگیم خب تعریف موضوع علم بشه از مبادی تصوریه، بشه. درسته که موضوع علم به معنی تعریف موضوع علم از مبادی تصوریه میشه چنانچه مستشکل گفت، و دیگه یه جزء جداگانه نمیشه موضوع علم به معنای تعریف موضوع علم، لکن باز به خاطر شدت اعتنایی که به موضوع علم هست موضوع علم رو یه جزء جداگانه هم حسابش کردیم، که همون جواب اولی که از اون دوتا جوابی که بنابر اختیار شق اولی دادیم این همون جوابا بنابر اختیار شق دومی هم میدیم، این هم بنابر اختیار شق دوم. و اما شق سوم رو اختیار میکنیم و از مستشکل جواب میدیم. شق سومی که میگیم موضوع علم که ما گفتیم یکی از اجزای سگانه علم، مرادمون از موضوع علم تصدیق به وجود موضوع علمه، مرادمون اینه. مستشکل چه اشکال کرد؟ مستشکل گفت اولا از شیخ الرئیس ابن سینا نقل شده که تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه، بی اولا، و ثانیا تصدیق به وجود موضوع خب لا شکه که از چیزایی است که فایده میده که ما تصدیق بکنیم به اون قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم، چون آقا مسئله علم بحث از عوارض ذاتی همین موضوع علمه، خب دلیلی هم که میاریم براش لا شکه که اگه ما تصدیق داشتیم به وجود موضوع که موضوع موجوده، خب تصدیق به وجود موضوع فایده میده که ما تصدیق بکنیم به این قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده. چنانچه دیروزم مثال زدیم، حالا بنابر این که موضوع مسئله علم عین موضوع علم باشه به همون کلمه مثال زدیم، خب مستشکل گفت پس میشه از مبادی تصدیقیه. دو تا جواب میدیم به مستشکل بنابر این اختیار شق سوم. یک جواب باز مثل همون دو تا جواب قبلی، میگیم بشه تصدیق به وجود موضوع بشه از مبادی تصدیقیه، و درسته که موضوع علم به معنای تصدیق به وجود موضوع علم از مبادی تصدیقیه است و جزء علاهده و جداگانه نیست، درسته حرف مستشکل، لکن به خاطر شدت اعتنایی که به موضوع علم هست موضوع علم به معنی تصدیق به وجود موضوع علم با یکی از مبادی تصدیقیه میشه، لكن لشدت الاعتناء بهی یه جزء علای دیم حسابش کرده. موضوع علم به معنی تصدیق به وجود موضوع علم، یه جواب که جواب مسامحی است. اما جواب دوم بنابر اختیار شق سومی یه جواب حسابی است و اون جواب اینه که اولا این که شما مستشکل گفتید تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه چنانچه از شیخ الرئیس نقل شده، این که شیخ الرئیس گفته تسامحه، نه، تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه نیست. و اینی که از شیخ نقل شده که تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه است، این تسامحه، این سهل انگاری در تعبیره. و اما شما گفتید تصدیق به وجود موضوع از چیزایی است که فایده میده که ما تصدیق بکنیم به قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، و او چیزایی که فایده بده تصدیق به قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده میشه از مبادی تصدیقیه، پس تصدیق به وجود موضوع میشه از مبادی تصدیقیه. ما این حرفا قبول نداریم. چرا؟ چون مبادی تصدیقیه اینجا معشی میفرمایند که عبارت است از خود اون قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، نه اون چیزایی که فایده بده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده. نه، مبادی تصدیقی خود اون قضایا، خود اون صغرا و کبری است که در دلیل مسئله آوردیم. و هیچ جا شما سراغ ندارید که دلیل یه مسئله علم یکی از قضایاش تصدیق به وجود موضوع باشه تا تصدیق به وجود موضوع بشه از مبادی تصدیقیه. نه، شما میخوای بگی تصدیق به وجود موضوع از چیزایی است که فایده میده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده. خب باشه، از او چیزا که نمیشه مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده شده، و هیچ جا در مسئله هیچ علمی نیست که یکی از قضایایی که برای دلیل مسئله ذکر کنن یکی از او قضایا تصدیق به وجود موضوع باشه. هیچ جا این نیست. اگر اونجور می بود خب تصدیق به وجود موضوع هم میشد از مبادی تصدیقیه. بعد ایشون میفرمان چنانچه علامه قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق تصریح کرده بر این معنا که مبادی تصدیقیه خود اون قضایاییست که در دلیل مسئله ذکر میشه. و اتفاقا قطب الدین شیرازی این حرفش را با یک کلامی از کلام شیخ الرئیس هم تأیید کرده که بله، تصدیق مبادی تصدیقیه خود اون قضایاییست که در دلیل مسئله آورده میشه. بعد ایشون میفرمایند که پس بنابراین ملاحظه فرمودید که پس موضوع علم به معنی تصدیق به وجود موضوع علم میشه یه جزء جداگانه ای باشه و از مبادی تصدیقیه نمیشه چنانچه مستشکل گفت. بعد ایشون میفرمان حالا که اینجوری شد که مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده میشه، پس بنابراین بعدن مصنف که مبادی تصدیقیه را تعریف میکنه، مصنف مبادی تصدیقیه را بعدن خواهیم رسید در متن اینجور تعریف میکنه، میگه مقدماتون بینتون او معخوزتون یبتنی علیها قیاسات العلم. اینجور مبادی تصدیقیه را تعریف میکنه، میگه مبادی تصدیقیه مقدماتون معخوزتون، یه مقدماتون بینتون، یه مقدمات بدیهیست، او معخوزتون یا یه مقدمات نظری است، مأخوذه به معنی نظری، که یبتنی علیها قیاسات العلم، که قیاسات علم متوقف بر اونهاست. قیاسات علم آقا یعنی همون صغرا و کبراهایی که در دلیل مسئله میاریم، اونا قیاسات علمه که یه قیاس تشکیل میدیم یه صغرا و کبرا تا دلیل مسئله باشه و مسئله را اثبات کنه، مسئله علم را. مصنف بعدن میگه مبادی تصدیقیه یه مقدمات بدیهی است یا نظری، که قیاسات علم یعنی اون صغرا و کبراهایی که در دلیل مسئله علم ذکر میشه متوقف بر اون مقدمات بدیهی یا نظری است. اون مقدمات بدیهی یا نظری را مبادی تصدیقیه میگن. خب این حرف مصنف هم شامل میشه اون قضایایی را که در دلیل مسئله آوردیم و صغرا و کبرای دلیل مسئله از اونها تشکیل میشه. خب چون لاشکه اون قضایایی که صغرا و کبرای مسئله قیاس علم از اونها تشکیل میشه، خب اونها یا مقدمات بدیهی است یا نظری است، و قیاس علم و دلیلی که ما آوردیم برای مسئله علم خب از او قضایا تشکیل میشه، او قضایا پس میشه مبادی تصدیقیه، اینا شامل میشه که ما الان داریم میگیم همون خود قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم مبادی تصدیقیه، هم اینا شامل میشه و هم شامل میشه چیزهایی را که فایده بده تصدیق به این قضایایی را که در دلیل مسئله آوردیم، مثل تصدیق به وجود موضوع، اونم شامل میشه این تعریف که مصنف برای مبادی تصدیقیه کرده. چون او چیزایی که فایده میده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم، مثل تصدیق به وجود موضوع، خب اونم میشه گفت مقدماتون بینتون او مأخوذه، یه مقدمات بدیهی یا نظری که قیاسات علم، یعنی اون دلیل مسئله، او قیاسی که برای دلیل مسئله ذکر میکنیم مبتنی و متوقف بر اونهاست، هر دو را شامل میشه این تعریف که مصنف برای مبادی تصدیقیه میکنه. هم اون قضایایی را که در دلیل مسئله آوردیم شامل میشه، هم اون چیزایی که فایده میده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم، مثل تصدیق به وجود موضوع، هر دو را شامل میشه. تعریف مصنف اینجوره. و حال اون که الان ما گفتیم چه در این جوابی که دادیم بنابر اختیار شق سومی، گفتیم که مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده شده. پس بنابراین اما تعریف مصنف برای مبادی تصدیقیه هم این قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم شامل میشه و همان او چیزایی مثل تصدیق به وجود موضوع که فایده بده تصدیق به این قضایای مأخوذه در دلیل مسئله را شامل میشه. پس بنابراین تعریف مصنف برای مبادی تصدیقیه تعریف یا تفسیر به اعم هست، معرف را به یه چیزی اعم از معرف تعریف کرده. معرف مصنف مبادی تصدیقیه، اما معرفی که آورده دو چیز را تشکیل شامل میشه، همون مبادی تصدیقیه را که ما میگیم هم خود قضایایی است که در دلیل مسئله آوردیم شامل میشه و هم غیر اون قضایا را، او چیزی که فایده میده تصدیق به قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم، مثل تصدیق به وجود موضوع، اونا را هم شامل میشه و حال اون که اونها از مبادی تصدیقیه نیست، چون مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آوردیم. پس تعریف مصنف مبادی تصدیقیه را در متن تعریف یا تفسیر به اعم. حالا ایشون تعریف و تفسیر که میفرمان، فرق تعریف و تفسیر اینه، تعریف تعریف حقیقی را میگن، تفسیر تعریف لفظی را میگن. در بحث آخر بحث حدود و رسوم و بحث معرفی این کتاب گذشت، معرف حقیقی همون تعریف به جنس و فصل و عرضی خاص و عرضی عام، تعریف لفظی همون که در جواب مای شارح همیاد که کار لغویونه که یه لفظی را بدل میکنن به لفظی دیگه، مثل سعدانت و نبتون که در تعریف لفظی تعریف به اعم اشکالی هم نداره، مثل سعدانه نبتون، سعدانه یه گیاهیست، خب نبت اعم مثل سعدانه، چون تعریف لفظیه یعنی بدل کردن لفظی به لفظی، ترجمه یه لفظی که کار لغویونه، لذا در تعریف لفظی گفتن تفسیر به اعم اشکالی نداره. حالا ما میگیم این تعریف مصنف برای مبادی تصدیقیه، یا میگیم تعریف به اعم، یعنی تعریف حقیقی به اعم، در صورتی که تعریف حقیقی را کسی به اعم جایز بدونه میگیم تعریف به اعم، و اگر کسی تعریف حقیقی را به اعم جایز ندونه میگیم تفسیر به اعم، یعنی تعریف لفظی است به چیز اعمی، و خب تعریف لفظی مثل از سعدانت و نبتون به اعم اشکالی نداره. حالا این بنابر اختیار شق سوم، تا ببینیم شق چهارم که تصدیق به موضوعیت موضوع باشه، اینا اختیار کنیم ببینیم حالا محشی بعدن چه جواب میدن. یکی از آقایون دیروز میفرمودن اینا چه فایده داره؟ فایده که آقا حتما نیست جیب آدم پرپول بشه، یا فایده این نیست آدم یه هواپیما سوار بشه یه ساعت بعد مثلا ارزمون یه جای دیگه پیاده بشه، این که فایده که حتما منحصر به اینها نیست. خب یه فوایدی داره البته، منطق آقا ریاضت ذهنه، انسان ریاضت هم که بخواد بکشه، هم ریاضت علمی هم ریاضت عملی که امتثال اوامر و نواهی شارع مقدس باشه، ریاضت عملی و انجام دستورات شارع مقدس، اما ریاضت علمی هم میخواد، و اتفاقا اینجوری است که این خیلی ذهنا باز میکنه، مطالب علمی همین آقا انسان را دقیق بار میاره، حدت نظر به انسان میده، نظر انسان را تیز میکنه، فایده که حتما نیست ما یه ساعت اینجا نشستیم جیبامون پرپول بشه و بلنشیم بریم، این حتما فایده یعنی دیگه مطالب علمی که علمای اسلامی شکر الله مساییهم الجمیله زحمت کشیدن و مطالبی را منقح کردن، علوم را به دست ما رسوندن، این علوم اسلامی که به قول مرحوم علامه طباطبایی که اون کربن که خب می آمد خدمت علامه و اینها، او گفته بود که پروفسور بود، گفته بود همونطور که ایرانی ها در اون زمان گفته بود مرض غرب زدگی دارن، من شرق زدگی مرضمه و عاشق این علوم اسلامی و عرفان اسلامی و حکمت اسلامی و این علوم اسلامی بوده. همینجوری که نیست آقا، حتما یعنی آدم یه جوری باشه که مثلا هواپیما بسازه فایده تنها و کسی اونها را انکار نکرده، اما اینها هم به نوبه خودش علومی است، علوم اسلامی منقح، علمای اسلامی زحمت کشیدن. اینجوری که نیست که چه فایده ای داره، خیلی فایده داره، مگه فایده حتما آنیه؟ همین است که انسان میخونه، ذهنش باز میشه برای درک مطالب بالاتر، مطالب والاتر، مطالب مشکلتر، ذهنش خلاصه عرض میکنم دقیق میشه، عمیق میشه. مرحوم آیت الله مطهری در یکی از نواحی نظری که طلبه ها دارن مرهون معالم هستن، صاحب معالم، و چقدر کتاب منقحی است و اصلا علم اصول فقه چقدر یه علم منقحی هست، یه علمی است بسیار علم خوبی هست، چقدر علم منقحی هست، کجا گیر میاد مثل این علم؟ حتما علم آقا که علوم مادی جزئی تجربی که نیست. و البته یکی از چیزایی هم که برای ما طلبه ها لازمه استقامت، استقامت در همه چیز، در درس خوندن، در غیر کارهامون. اینجوری فایده نداره آقا، شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن، باید خلاصه آدم استقامت. اینجوری هم نیست که خلاصه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. خلاصه باز سالها آقا آدم انسان توسله به خرج بده، یه کتاب شروع میکنه از اول تا آخر، یه روز نیاد، یه روز هم حالا با نوار گوش میکنیم، بعدن میشیم آیت الله انواری. عرض میکنم که حالا یه روزم یه صفحش هم نبودیم، خودمون مطالعه میکنیم، یه روزم یه 7-8-10 دقیقه دیرتر بریم، حالا سابق که اینجور بوده که یه 10 دقیقه عرض میکنم متعلمین زودتر میامدن، اما حالا به عکس شده از علایم آخر الزمان، اینم یکیش باشه. یه 7-8-10 دقیقه که از درس گذشته، بعد آدم یه کفشی باش کنه لخ لخ همینجوری بکشه و خلاصه از عقب درس بیاد، اینجورم که نمیشه آقا. انسان درس داره و درس کاریست مهم برای ما طلبه، اول وقت ساعت 8 هر کار داری، یه ربع قبلش 20 دقیقه قبلش آدم دست به کار بشه، وضو میخواد بگیره، کاری میخواد بکنه، رأس ساعت یه چند دقیقه بلکه زودتر بیاد، یه روز جلو بشینه با جدیت بنویسه، یه کم که مطلب سخت شد عقب نشینی کنه، کم کم هم عرض میکنم بزنه بیرون اصلا نیاد. این جور که نمیشه آقا، استقامت هر جاش مشکل بود، بنده از 24 ساعت 36 ساعت در خدمت آقایون، هر جاش مشکل بود بفرمایید، در خدمتتون هستیم، مباحثه میکنیم، یه مباحثه ایست عرض میکنم، این درس که نیست، صحت سلب داره، درس نیستیم، یه مباحثه ایست، حالا ما در اون حدی که بفهمیم، البته بضاعت ما مزجات قلیله، در اون حدی که خب یه طلبه بی سواد مبتدی هستیم بفهمیم که بتونیم ترجمه کنیم ظاهر صفحه کتاب را، خب همونم خلاصه خیلی کاره، اونم عرض میکنم حاضریم اینجا روشن نشد بعدن آقایون سوال بفرماین، این هیچ خلاصه امساکی نیست، در خدمتشون هستیم. و خلاصه استقامت آقا خوب چیزیه، یه جای کتابم حالا مشکل شد، آدم نباید سختش باشه، یا مثلا یه جایی حالا نفهمید، خب 10 دفعه بپرسه، مباحثه کنه تا بفهمه، نه که زود دل سرد نباید بشه. خلاصه استقامت آقا خوب چیزی است برای ما طلبه، پشت کار دو تا کتاب در هر علمی در هر فنی بخونیم، خب بعدن خودمون قوت پیدا میکنیم، کتابایی هم که در روز زمینه است مطالعه میکنیم، میفهمیم، عرض میکنم اینجوری است، تا آخر عمرش هم که آدم نمیخواد درس بخونه. اما خلاصه هیچ دانی چه کسی گشت استاد، آن که شاگرد شد و آر نداشت. آدم باید یه مقدار خلاصه درس بخونه، درس هم هر علمی رو باید البته پیش استاد خون، با مطالعه نمیشه، جزوی نمیشه آدم، مخصوصا علوم اسلامی که دقیقه پیش بره و بالا بیاد، باید انسان خلاصه اینجوری باشه، بی رنج زین پیاله کسی می نمیخورد، بی دود زین تنور به کسی نان نمیدهند. خلاصه باید زحمت کشید آقا، بله، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، نابرده رنج گنج میسر نمیشد. او یقال، یا اینکه حالا این جواب دومی بنابر اختیار شق اولی، او یقال، یا اینجوری گفته میشه ان المسائل لیست هی مجموع الموضوعات والمحمولات والنسبه. مسائل علم مجموع سه چیز که نیست تا اشکال مستشکل درست باشه. مسائل علم مجموع موضوع و محمول و نسبت بین محمول و موضوع مسئله علم، مجموع این سه چیز که مسئله علم نیست. پس چه است مسئله علم؟ بل المحمولات المنصوبت و الالموضوعات، بلکه مسئله علم همون محمولاتی است که نسبتشون میدیم به موضوعات، همون محمولات فقط مسئله علم است. پس نفس موضوع علم بشه موضوع مسئله علم، در این حال باز جزء مسئله نمیشه، چون موضوع مسئله علم که جزء مسئله نیست. حالا ایشون شاهدی هم میارن برای این حرفشون که مسائل علم فقط محمولاته. قال المحقق دوانی، محقق دوانی که خب از سران و بزرگان متکلمین هست، ایشون فی حاشیه المطالع، ما در شرح مطالع عرض کردیم اشتباه کرد، در حاشیه‌ای که بر مطالع داره اینجور گفته المسائل هی المحمولات المثبته بالدلیل. گفته مسائل علم همون محمولاتی است که ما اونها را اثبات می‌کنیم برای موضوعات با دلیل. این با دلیل که گفته البته برای اون مسائل نظری علم که محمولاتشون نظری است و اگر بخویم اثباتشون کنیم برای موضوعاتشون، خب با دلیله، مثل عالم حادث، این حادثی که محمول باشه اثباتش میکنیم برای این موضوعی که عالم باشه، البته با دلیلی که العالم متغیر و کل متغیر حادث باشه. این نسبت به مسائل نظری علم، اما نسبت به مسائل بدیهی علم مثل الممکن و محتاجون الی المؤثر، البته این محمولی که احتیاج به مؤثر باشه برای موضوع مسئله که ممکن باشه، البته با دلیل نمیخواد اثبات کنیم، خب اون را اسناد میدیم به این موضوع اثبات میکنیم برای موضوع، دلیلم نمیخواد. یکی گفته محمولاتی است که مثبتت و به دلیل نسبت به اون مسائل نظری علم، نه مسائل بدیهی علم. البته خب پس بنابراین ایشون هم اینجور گفته که مسائل علم همون محمولاتی است که ما اثبات میکنیم برای موضوعات، پس همون محمول مسئله علم مسئله علمه. و فیه نظرون، این فیه به قول محقق دوانی نمیخوره، و فیه یعنی در این جواب دومی که گفتیم او یقال، در این جواب دومی که بنابر اختیار شق اولی دادیم نظره، دو تا اشکاله. اشکال اولیش اینه لأنه لا یلائمه ظاهر قول المصنفه، به خاطر این که شأن چنین است که سازش نداره با این جواب دومی و با این حرفی که زدیم که مسئله علم فقط همون محمولش و مسئله علم میگن، با این حرف سازش نداره ظاهر قول مصنف که بعداً در تعریف مسائل علم خواهد گفت. قول مصنف چه است حالا که بعداً در تعریف مسائل میگه؟ اینه، مصنف بعداً خواهد گفت که والمسائل هی قضایا کذا. مصنف بعداً میگه مسائل قضایایی است که تطلب و فعل علم، کذا یعنی تطلب و فعل علم که حالا بعداً میاد، قضایایی است که اینجوری است. بعد در دنباله حرفش باز مصنف خواهد گفت که و موضوعاتها کذا، یعنی موضوعات مسائل پنج حالت داره، اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتی لا او مرکبون، و محمولاتها کذا، و محمولات مسائل علم بعدن مصنف خواهد گفت امور خارجتون انها لاحقتون لها لزواتها، اموریست که خارج از موضوع مسئله علمه اما عارض و لاحق میشه به موضوع مسئله علم، لذات اون موضوع مسئله علمو این حرفا رو بعدن خواهد زد. خب این ظاهر قول مصنف چه است آقا؟ این است که نه، مسائل علم تنها همون محمولات نیست، موضوعی داره و موضوعاتها اما کذا و محمولاتها اما کذا. و ای با خلاصه حرفی که گفتیم که جواب دومی که گفتیم مسئله فقط همون محمول مسئله مسئله یه سازش نداد، یه اشکال داری جواب دومی. و ایزن اشکال دیگر لو کان المسائل و نفس المحمولات المنصوبته لوجب عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءا علاهدته. اشکال دیگر این است که اگه ای جواب دومی که دادیم بنابر اختیار شق اولی درست باشه و اگر مسائل علم همون خود محمولات منصوبه، منصوبه یعنی منصوبه الی الموضوعات،
خود همون محمولاتی باشه که ما نسبتشون میدیم به موضوعات، تنها همون محمول مسئله مسئله باشه، خب پس لوجبه هر آینه واجب است شمردن باقی موضوعات مسائل علم را، باقی یعنی غیر از اون حالتی که موضوع مسئله علم عین موضوع علمه، باقیش که چهار صورت دیگه داره که موضوع مسئله علم یا نوعی از موضوع علمه یا تا آخر، او باقی را این علتی آقا صفت برای سائره به اعتبار معنی سائر که باقی موضوعات باشه، اون باقی موضوعاتی که این صفت داره ورای موضوع علمه، غیر از موضوع علمه، یعنی یه حالت از پنج حالت موضوع مسئله علم اینه که موضوع علمه، اما باقی حالتاش چی هست؟ او چهارتای دیگه. خب اونها رو شما در کجا حساب کردید؟ مسائل میخواید بگید، خب مسائل رو که میگید فقط محمولش مسئلهه، در مبادی هم که داخل نیست اون چهار صورت، موضوع علم هم که خب در موضوع علم هم که داخل نیست، بله موضوع علم که یکی از اون پنج حالتی است که موضوع مسئله علم داره اونا یه جز حساب کردی، اما اون چهار حالت دیگه موضوع مسئله علم اونا رو کجا حساب کردی؟ پس باید اونا رو هم یه جزء دیگری از علوم حساب کنید و بگید اجزاء العلوم اربعه، به هیچ کسی حرفا نزده که اجزاء علوم 4 تاست. اینم اشکال دومی بنابر این حرفی که عرض میکنم که مسئله علم فقط محمولشه. بعد ایشان میفرمایند که فتدبر اشاره به دقت در مطلبه، و اما شاید مثلا اینم بشه ازش استفاده کرد، فتدبر یعنی فتدبر در این اشکال دومی برو جواب دومی بنابر اختیار شق اولی، این جواب دومی که گفتیم اگر مسائل فقط همون محمولات باشه پس باید اون چهار حالت دیگری که موضوع مسئله علم داره، غیر از اون حالتی که موضوع علم موضوع مسئله است، اون چهار حالت دیگه باید یه جزء جداگانه مثلا حسابش کنیم، این فتدبر که خب اون چهار حالت مجاورتا مربوط به اون موضوع علمه، اون چهار حالت دیگه هم خب موضوع مسئله علم چه است، یا نوعی از موضوع علمه، یا عرض ذاتی موضوع علمه، یا همون موضوع علم با عرض ذاتیش، یا نوعی از موضوع علم با عرض ذاتی موضوع علم، یه جالتا دیگه از بند و بیلای موضوع علم میشن، یه مثلا لازم میاد اونا هم مثلا باز یه جزء جداگانه اینه، یمکن کسی بگه مسائل فقط همون محمولاتشه، خب شما میگید یه حالت از پنج حالت موضوع مسئله علم که این باشه که موضوع علم موضوع مسئله علمه، اینا یه جزء حساب کردید و گفتید یه جزء علم موضوع علمه، او چهار تای دیگر مثلا در کجا حساب کردید؟ خب یمکن اونام از بند و بیلای موضوع علم دیگه، اونام که عرض میکنم یه چیز جدایی که نیستن، مثلا شاید فتدبر این هم ازش استفاده بشه که فتدبر که این جواب دومی از این اشکالی که از این اشکال دومی از این جواب دومی این زیاد خلاصه مثلا فتدبر، و یا اشاره به دقت مطلب داره. اما خب اشکال اولی البته درسته که این حرف که محمول مسئله فقط مسئله با ظاهر قول مصنف در تعریف مسائل سازش نداره الا کسی قول مصنف را توجیه کنه مثلا، و اما علثانی فیقال، و اما بنابر اختیار شق دومی که ما میگیم مرادمون از این که میگیم موضوع علم یکی از اجزای سگانه علم تعریف موضوع علمه، شما گفتی از مبادی تصوریه میشه، ما میگیم بشه، و اما علثانی بنابر اختیار شق دومی جوابی که میدیم اینه فیقال ان تعریف الموضوع تعریف موضوع علم و ان کان مندرجا فی المباد التصوریه، هرچند مندرج در همون مبادی تصوریه، چون تعریف موضوع علم و اجزاء موضوع علم و اعراض ذاتیه موضوع علم از مبادی تصوریه با اون بیانی که عرض شد درسته یه حرف مستشکل، لکن عده لکن اون آدم که مستشکل بهش اشکال میکرد که میگفت اینی که شمرده موضوع علم را از اجزاء سگانه مرادش چه هست، لکن اون آدم شمرده موضوع علم را به این معنای دومی ها که به معنی تعریف موضوع علم باشه، شمرده یه جزء جداگانی ولو حالا داخل در همون مبادی تصوری هم بوده، لمزید الاعتناء به، به خاطر زیادتی اعتنایی که به موضوع علم هست به جوری که تمام مباحث علم پیرامون همون موضوع علم دور میزنه، کما سبق، چنانچه این جواب در اون جواب اولی بنابر اختیار شق اولی گذشت، همون رو باز تکرار می کنم. و اما علی الثالث، و اما بنابر اختیار شق سومی که میگیم مراد ما از موضوع علم تصدیق به وجود موضوع علمه، مستشکل گفت این میشه از مبادی تصدیقیه، دو تا جواب میدیم، یکیش اینه که باشه بشه از مبادی تصدیقیه و بشه از چیزایی که فایده میده تصدیق به قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، لکن به خاطر مزید اعتنایی که به موضوع عرف جزء جداگانه‌ای هم حسابش کردیم. یه جواب دیگه که جواب مسامحیه، جواب دیگه هم که جواب حسابیه که نه، مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله ذکر شده، نه تصدیق به وجود موضوع، نه او چیزایی که فایده بده تصدیق به اون قضایایی که اخذ شده در دلیل مسئله که من جمله تصدیق به وجود موضوع باشه. اونا رو کسی مبادی تصدیقیه نگفته، و اگرم از شیخ الرئیس نقل شده که اونا را گفته که گفته تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه، تسامحه. و اما علی الثالث که مراد ما از موضوع علم تصدیق به وجود موضوع علم، دو تا جواب میدیم. فیقال به مثل مامر، یه جواب همین دو تا جوابی که گذشت جلوتر که میگیم بشه تصدیق به وجود موضوع، بشه از مبادی تصدیقیه، درست حرف مستشکل، لکن به خاطر شدت اعتنایی که به موضوع علم هست، موضوع علم به معنای تصدیق به وجود موضوع علم را یه جزء علایده‌ای هم حساب کردن. یه جواب او یقال، یا این جواب دومی داده میشه که جواب حسابی هست، به ان عدت تصدیق به وجود الموضوع من المباد تصدیقیه کما نقل عن شیخ تسامحون، فان المباد تصدیقیته هی القضایا التي تتالف منها قیاسات العلم. گفته میشه که شمردن تصدیق به وجود موضوع را از مبادی تصدیقیه، این کما نقل عن شیخ یعنی چی؟ یعنی چنانچه از شیخ نقل شده که گفته تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه هست، این تسامحه. چرا تسامحه؟ فان المباد تصدیقیته، به خاطر این که مبادی تصدیقیه همان اون مبادی تصدیقیه قضایایی است که فراهم میشه و تشکیل میشه از اون قضایا قیاسات علم، یعنی اون صغرا و کبراهایی که در دلیل مسئله علم میاریم و اون قیاسایی که برای اثبات دلیل مسئله علم ذکر میکنیم، خود همون قضایایی که در صغرا و کبرای دلیل مسئله میاریم، خود اونها مبادی تصدیقیه است. پس تصدیق به وجود موضوع ولو از چیزایی است که فایده میده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، خب بده، مگر او چیزایی که فایده میدن تصدیق به قضایای مأخوذه در دلیل مسئله، مگر اونا مبادی تصدیقیه یا نه؟ مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده شده و قیاس مسئله و دلیل مسئله از اونها تشکیل شده، صغرا کبرای مسئله از اونها تشکیل شده. اینجوری است و شما هیچ جا نمیتونی بیاری که یه مسئله در یه علمی باشه یکی از قضایایی که به عنوان دلیلش میارن تصدیق به وجود موضوع باشه، اینجور که نیست. تا تصدیق به وجود موضوع بشه از مبادی تصدیقیه. کما داره کتابای شما، کما نص، کما نص علی ذالک العلامه فی شرح الکلیات، چنانچه تصریح کرده به این مطلب، به این مطلب که مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده میشه، به این مطلب تصریح کرده علامه یعنی قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق که مدتی هم شاگرد خواجه نصیر علیه الرحمه بوده، تصریح کرده بر این معنا در کتاب شرح کلیات، و اتفاقا و ایده او به کلام شیخ ایزن، و اتفاقا علامه قطب الدین شیرازی این حرف خودش را که مبادی تصدیقی خود اون قضایایی است که در دلیل مسئله آورده میشه، تایید کرده این حرف خودش را با یک کلامی از شیخ الرئیس و ابن سینا ایزن نیز، یعنی علاوه بر اینکه خودش گفته و تصدیق کرده، به کلام شیخ هم حرفش را اتفاقا تایید کرده. حالا که اینجوری شد، وحین ازن فقول المصنف یبتنی علیها قیاسات العلم تعریف او تفسیر بالعام، و در این هنگام، در این هنگام یعنی ملاحظه فرمودید که حرف اینجای محشی چنانچه عرض می کردیم در تعریف مبادی تصدیقیه با اون حرفی که جلوتر زدن که مبادی تصدیقیه او چیزایی است که فایده بده تصدیق به قضایای مأخوذه در دلائل مسائل منافات داره، مگر کسی او حرف را توجیه کنه و مثل همینجا معناش کنه. وحین ازن، شاید هم معشی اونجا که او تعریف کرده برای که همین اشکال و جواب ها رو مثلا خوب بتونن تقریر بکنن مثلا شاید اونجا اونجور تعریف فرمودن و حالا مثلا نظر حق را اینجا مثلا فرمودن در تعریف مبادی تصدیقیه. وحی نعزن فقول المصنفه، پس در این هنگام که مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی شد که در دلیل مسئله آورده میشه، پس قول مصنف در تعریف مبادی تصدیقیه که حالا بعدن متن و معنا خواهیم کرد این مطالب که تموم بشه. بعدن در متن مصنف در تعریف مبادی تصدیقیه میگه مبادی تصدیقیه مقدماتون بینتون او مأخوذتون یبتنی علیها قیاسات العلم. مبادی تصدیقیه یه مقدمات بدیهی یا نظری هست که قیاسات علم، یعنی او قیاسایی که در دلیل مسئله میاریم برای اثبات مسئله، قیاسات علم صغرا و کبراهای دلیل مسئله، اونها متوقف بر اون مقدمات بدیهی یا نظری هستن. اون مقدمات بدیهی یا نظری مبادی تصدیقیه. خب این حرف مصنف دو چیز را شامل میشه، هم خود اون قضایایی که قیاس علم و صغرا کبرای مسئله علم از اونا تعلیف شده که اونا مقدماتون بینتون او مأخوذتون یبتنی علیها قیاسات العلم، هم اونا را شامل میشه و هم شامل میشه او چیزایی که فایده میده تصدیق به این قضایایی که در دلیل مسئله آورده شده، مثل تصدیق به وجود موضوع، چون اجالتا اونم خب مقدماتون بینتون او مأخوذتون که یبتنی بر او ای قیاسات علم متوقف بر او هست. خب و حال اون که دیگه اون ما یفید و تصدیق به قضایای مأخوذه در دلیل مسئله مثل تصدیق به وجود موضوع دیگه مبادی تصدیقیه نیست، مبادی تصدیقیه خود اون قضایایی است که قیاس علم و دلیل مسئله علم از او تشکیل میشه. پس بنابراین در اینجا تعریف کردن مصنف با این حرف مبادی تصدیقیه را تعریف یا تفسیر به یه چیز عمی هست. پس قول مصنف در تعریف مبادی تصدیقیه که خواهد گفت یبتنی علیها قیاسات العلم که هم شامل میشه خود اون قضایایی که قیاس علم و دلیل مسئله علم از اونها تشکیل میشه و هم اون چیزایی که فایده میده تصدیق به قضایایی که در دلیل مسئله آوردیم مثل تصدیق به وجود موضوع، که هر دو را شامل میشه و حال این قسم دومیش دیگه مبادی تصدیقیه نیست، چون گفتیم مبادی تصدیقیه خود اون قضایای دلیل مسئله است. خب پس در این انگام قول مصنف که میگه یبتنی علیها که مقدم که مبادی تصدیقیه مقدماتی است بدیهی یا نظری که متوقف است بر اون مقدمات قیاسات علم، یعنی اون قیاسایی که در دلیل مسئله علم میاریم، اون صغرا و کبرایی که در دلیل مسئله میاریم، این تعریف به اعم، یا اگر کسی تعریف حقیقی را به اعم جایز نداره تفسیر و تعریف لفظی به اعم. تعریف یعنی تعریف حقیقی که همون تعریف به اجناس و فصول و عرضی خاص و عرضی عام باشه، تفسیر یعنی تعریف لفظی که کار لغویونه که جواب از ما اشاره هم میدن، که لفظ را معنا میکنن، ترجمه میکنن، یه لفظی را بدل به لفظی دیگه میکنن. و در تعریف لفظی همه گفتن تعریف به عام اشکال نداره، مثل از سعدانه تو نبتون، خب نبتی که گیاه باشه عام از سعدانه است، ولی چون تعریف لفظی اشکالی نداره. اما در تعریف حقیقی که تعریف به جنس و فصل و عرضی خاص و عرضی عام باشه، همه تعریف به عام را تجویز نکردن. حالا اگر تجویز کرد کسی، این قول مصنف در تعریف مبادی تصدیقیه تعریف به عامه، یعنی تعریف حقیقی. اگر کسی تعریف حقیقی به عام را تجویز نکرد، تفسیر و تعریف لفظی به عام کیش که اشکال نمیدونه که تفسیر لفظی و تعریف لفظی به عام بشه. و اما علی الرابع که بنابر اختیار شق 4 می باشه. و صلی الله علی محمد و آله.